بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه 13 جلد 2 صفحه 144 إلى 150.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رقیه باید این خصوصیت ها را داشته باشد و اون این است که یا کلمه عرقیق داشته باشد یا کلمه اشفیق یا اینکه صحبت با بیماری باشد. این را، این مسئله را ما تاکید میکنیم روی اون جهت که رقیه چون خواص خاص خودش داره، رقیه در موارد خاص خودش داره، فقط در مارگزیدگی، عقربگزیدگی، تب، خونیست که خوریزی که قطع نمی شود و چشم زخم. عرض شد که بیشتر بیماری ها و شاید اکثر بیماری هاست معلول چشم زخم است. روایتی داریم می فرماید که لو کشف لکم عن القبور اگر قبرها برای شما باز شود، لالفیتم، خواهید دید که بیشتر مرده ها به خاطر چشم زخم است. لالفیتم ان اکثر موتاکم بالعین. این به ما هم ثابت میکنه که بیشتر بیماری ها هم از چشم زخم است و این سنخ بیماری ها که از چشم زخم است دارو در اونها جواب نمیده. ما امروزه میبینیم خیلی از بیماری ها درمان ندارد. علتش این است که اینها سنخش با بیماری های معروف و مانوس تفاوت دارد. اینها سنخش از چشم زخم است و هرگاه یکی مبتلا به چشم زخم می شد پیامبر می فرماید براش رقیه بخونید. یا در اون داستان فرزندان جعفر، تسرع علیهم العین، سریع چشم می خورند. به پیامبر عرض می کند اسما زن جعفر رقیه براشون بخونم. فرمود بله رقیه بخونید. این خیلی مسئله مهمی است. میتونیم یه طایفه بزرگی از بیماری ها با رقیه درمان کنیم. اگر بیماری دیدیم که دارو درش مؤثر نیست، باید بدونیم این به خاطر چشم زخم بوده. این مسئله چشم زخم امروز چیزی نیست که قابل انکار باشد. کل دنیا چشم زخم را پذیرفتند. الان در خارج برای اینکه چشما را دور میکنند روی ماشین، اگر ماشینش ماشین خوبی باشد روی ماشینش مینویسه که ماشینم بهترین ماشین دنیا، برای اینکه چشما را با این کار دور کند. هر کی رد میشه میبینه خیلی به ماشینش علاقه داره، چه قرازه نوشته بهترین چش، از چشم را دور میکند با این کار. این مسئله امروز در دنیا پذیرفته شده است. مسئله چشم پیامبر روایت ما متواتره، خواهیم خوند انشاءالله. العینو، یا قبلا خوندیم در جلد اول، العینو حقون، چشم حق است. تدخل الرجل القبر والجمل القدر، مرد را وارد قبر میکند، شتر را وارد دیگ میکند. یا در روایت میفرماید که تنزل الحالق قله کوه را میکند، از جا میکند. اینقدر قدرت دارد این چشم. حالا بیماری هیچی نیست، حالا یعنی این سبب بیماری میشود. بحثش هم در جلد اول بود که یکی از اسباب و علل بیماری چشم زخم است. روایت ما میفرماید درمان چشم زخم رقیه است. این مسئله رقیه و درمان با کلمه، این مسئله باید احیا کرد برای اینکه مردم از خیلی بیماری ها نجات پیدا کنند. گاهی هم عرض شد که رقیه اطلاق میشه به تمیمه. تمیمه انشاءالله خواهیم خوند. تمیمه این دعایی که یا هر چیزی کلامی که نوشته می شود و بر بیمار آویزان می شود، به گردنش آویخته می شود، این میشه تمیمه. چیزایی که آویخته می شود بهش میگن تمیمه. تمیمه نوشته است، رقیه خوندن است، کلامی که انسان میخواند ولی تمیمه نوشته است. گاهی کلمه رقیه هم به نوشته هم اطلاق می شود، مانند این روایت. روایتی است که درباره رقیه ورس، رقیه دندان درد، و ما تعمد الى ثلاثه اوراق من ورق الزيتون، سه تا برگ از درخت زیتون بگیرید، فتكتب على وجه الورقه، روی ورقه می‌نویسید بسم الله لا ملك اعظم من الله، ملك وانت له الخليفه، يا هي يا شراهيه، اخرج الداء وانزل الشفاء، بیماری را خارج کن، شفا را نازل کن، و صلی الله علی محمد و سلم تسلیم. ببینید اینجا یک ورق، سه تا برگ از برگای درخت زیتون روش می‌نویسید، این مطلب را می‌نویسید. این اسمش رقیه دندان است. و الحال این است که نه کلمه عرقیق داره، نه کلمه اشفیق داره، نه صحبت با بیماری داره، دعاست، فقط صرفا یک دعاست و نوشته است. نوشته عرض شد که اسمش تمیم است. اینجا اطلاق شده به او رقیه، این اطلاق مجازیه، این اطلاق، این استعمال کلمه رقیه در این تمیمه و در این نوشته مجازی است. در روایت دیگری می‌فرماید که راوی سوال می‌کند هل نعلق شیئا من القرآن و الرقا على صبياننا، آیا آویزان کنیم روی فرزندانمان قرآن، آیه های قرآن یا رقیه ها را آویزان کنیم در گردن مثلا فرزندانمون و زنهامون و نساؤنا؟ فقال نه. ببین کلمه رقیه رو نوشته اطلاق شده، این مگر اینکه این کلمه، این نوشته کلمه عرقیق داشته باشه، در این صورت میشه بهش گفت رقیه است، و الا در اساس نوشته تمیمه است، رقیه نیست. این بحث تموم شد. بحث بعدی راز تأثیر رقیه چیه؟ چرا این رقیه اثر میذارد؟ چرا این رقیه داروست؟ چرا؟ مسئله رقیه به جهتی اینکه قرآن است یا ذکر نیست، ممکنه قرآن یا ذکر نباشه. قبلا رقیه ها را، رقیه هایی که وارد شده در روایات خوندیم، بسم الله عرقیق، بسم الله عشیق، نه قرآن است نه ذکر است. به جهت اینکه قرآن نیست، بلکه رقیه به ماهیه رقیه مؤثر است. سوال این است که چرا مؤثر است، چه رازی دارد؟ عرض شد که دیروز یک بحثی، یک چیزی عرض کردم و اون این است که این مسئله ایجاد روحیه است، تقویت روحیه بیمار، چون درمان انسان در خودش است، بدن خودش دفاع میکنه. حضرت امیر میفرماید دواء که فی که و ما تشعر، داروی خودت در خودت هست ولی خبر نداری، و داء که من که و ما تبصر، بیماری خودت هم از خودت ولی توجه نداری. اتزعم انک جرم صغیر و فی کم طول عالم الاکبر، فکر میکنی یه موجود کوچکی هستی، شما یه عالمی، بدن انسان یه عالم است، مشابه تمام هستی در وجود انسان وجود داره. علی حال خود داروی انسان در خودش است، منتها بدن گاهی در مقابل بیماری کم میاره، نیاز به تشویق داره، مانند کسی است که میخواد یک چیز سنگین برداره، به تنهایی نمیتونه، سه چهار نفر دور جمع میشن تشویقش کنن، بارک الله ماشاءالله برمیداره، این کار را بتونه انجام بده. این یکی از رازهای رقیه است که یه تشفیقی است، یه تقویه روحیه است. دوم این است که بحث دیروز که عرض کردم، درمان ایجاد دگرگونی در نفس بیمار و یه پیچشی در نفس بیمار و در ذهن بیمار به وجود بیارید که فکر کند، باور کند این دارویی که بهش میدن مؤثر است، همینقدر کافیه. حتی اگر آب باشه، حتی اگر خاک باشه، همینقدر که باور کند این چیزی که مصرف میکند مؤثر است. دیروز عرض کردم که بعضی دکترها من دیدم این را میگه، من تازه از امریکا آمدم، این دارو، چه مختصر دارو با خودم آوردم، داروی خیلی مؤثر و گران قیمت با دلار خریدم، من به کسی نمیدم. حالا شما استثناءن، حالا معلومم نیست راست گفته باشه، وقتی به بیمار بده اثر میکنه. این پیچش در ذهن بیمار به وجود آورده. عرض کردم پیامبر از همین وسیله هم استفاده میکنه، میفرماید علمنی جبرائیل رقیتن، جبرائیل به من آموخ یک رقیه است. این معناش این است که این رقیه از عرش آمده، خیلی از جای مهمی آمده. این یک روحیه، ایجاد یک روحیه، یک دگرگونی در ذهن بیمار که فکر کند این خیلی مؤثره. همین فکر کردن خودش درمانه، همین سبب خوب شدن است. این یکی از رازهاش. یکی از رازهای رقیه هم اینه، کمک گرفتن از نیروهای علوی و سفلیس، کمک گرفتن از ملائکه، کمک گرفتن از نیروی ملائکه. حقیقت ملائکه این نیروهایی است که در این جهان نیروهای خیر این جهان است، نیروهای خوب و به نفع بشر و سازنده است. نیروهای سازنده همون ملائکه. ملائکه چیزی نیست که مثلا بال داشته باشد، مثل پرنده باشد. ملائکه همون نیروهاست، همون نیروهای خیر، همون نیروهایی است که در راستای خیر و در راستای آبادی عمل میکنند و در مقابل نیروی شیطانی، این نیروهای مخرب و نیروهایی که در راه شر، علیه همون نیروهاست. ما یک بشه کمک گرفتن از نیروهای علوی یعنی ملائکه، کمک گرفتن از نیروهای سفلی یعنی جن. ببینید در خود انسان گلبول قرمز وجود داره، گلبول سفید وجود داره، پلاتت وجود داره، اینا همه موجودات زنده است. این رقیه اینها را تحریک میکنه، اینها را تقویت میکنه، اینها را جذب میکنه. ببینید یک صدایی مثلا حالا یه موسیقی یا یه صدایی پخش میکنن، حیوانات جمع میشن دورش. یه صدایی پخش میکنن، حیوانات دور میشن ازش. این هم رقیه هم چه خاصیتی داره که این نیروها را جذب کند، حالا نیروهای جن مثلا یا خود همین موجودات زندهی که در خود انسان وجود داره، سلولهای بدنش یا مثلا گلبول قرمزش یا گلبول سفیدش یا فلاتتش یا هرچی هست، به خصوص فلاتت، چون هست شد که رقیه جلو و خون ریزی را میگیرد، جلو بیماری سرطان خون میگیرد. رقیه چون پلاتت ها را تحریک میکند، تولید پلاتت را در بدن زیاد میکند و جلو خون ریزی را میگیرد. این پلاتت است که جلو خون ریزی میگیرد. اینا هم موجودات زنده متأثر به این صداها میشود، تأثیر میشه، این صداها بر او تأثیر دارد. پس یکی از رازهاش اینه. الان دلیل هم داریم، دلیل این روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله فرماید ان هذه الرقا، این رقیه هایی که میبینید، مما اخذه سلیمان ابن داود علی الانس والجن والهوام، این رقیه ها منشأش اینه، این همون عهد و همون مواثیق و همون عهودی است که حضرت سلیمان با اون قدرتی که داشت بر انس و جان و هوام یعنی حشرات، موجودات ریز زنده است، حتی شاید مارها و عقربها و امثال اینهاست، حضرت سلیمان این عهود و این مواثیق و این شرط ها روی بر اونها قرار داد و از اونها گرفت، این قول ها را از اونها گرفت که هرگاه این رقیه ها خونده بشود اینها باید خاضع باشن، باید مطیع باشن، باید کاری انجام بدن. هر وقت این رقیه ها خونده بشد، ان هذه الرقام ما اخذه سلیمان ابن داوود علی الانس والجن، پس کمک گرفتن از جن، کمک گرفتن از موجودات زنده ریز مانند خود چیزهایی که در خود بدن انسان وجود دارد، شاید حتی شامل میکروب و ویروس و امثالان هم بشه. این مطلب دوم بود که راز قوت و نیرومندی رقیه است. مطلب سوم این است که میفرماید در رقیه فوت نکنید، چون مردم الان بین مردم رایجه یه چیزی میخونن فوت میکنن. میفرماید این نهی شده، فوت کردن نهی شده. روایات متعددی در این زمینه داریم. یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید یکره النفخ الرقا و الطعام و موضع السجود، فوت کردن در سه مورد مکروه است، بد است. یکی در رقیه، دوم در قضا، روی قضا فوت نکنید، با فوت سردش نکنید. امروز هم این ثابت است که فوت و از هوا میکروب همراه هوا میاد، روی قضا فوت نکنید، این اشتباه است، سبب آلوده شدن قضا است، بذارید خود به خود سرد بشه، فوت نکنید. و موضع سجود، در محل سجود هم فوت نکنید. در یه روایت دیگر میفرماید یکره ثلاث نفخات، سه تا فوت مکروه است، بد است. فی موضع سجود، در محل سجده، و علی الرقا، روی رقی هاست، و علی الطعام الحار، روی قضای گرم، این کار اشتباه است، این کار نکنید، مکروه است، ضرر دارد، بد است. در رقیه هم فوت نکنید. بالاخره این احتمال هم هست، چون رقیه یک شخص برای بیمار میخواند، اگر فوت کند این فوت کردن ممکنه میکروبی از بدن این رقیه خان به بدن این بیمار منتقل شود. بیمار خودش الان در نقطه ضعف است، با کمترین باکتری، با کمترین مشکل آسیب میبیند، پس فوت نکنید روش، چون میکروب دهان هر شخصی پر از میکروب است و شاید کل انواع میکروب وجود دارد، پس فوت نکنید روی بیمار. البته این روایت دومی فرماید و علی الرقا، روی رقیه فوت نکنید. شاید این معنا به ذهن بیاد که روی نوشته، رقیه‌ای که نوشته شده فوت نکنید، علی الرقا. بنده احتمال میدم علی المرقی بوده. مرقی کسی است که بیمار است، که قرار است بر او رقیه خوانده شود، رقا نیست. و اگر علی الرقا باشد، اینجا استعمال مجازی، رقیه گفتن مراد مرقی است، یه استعمال مجازی. روایت اول میفرماید فی الرقیه، یعنی حین رقیه خواندن و در رقیه خواندن فوت نکنید. خیلی خوب، این بحث مطلب سوم بود. مطلب چهارم این است که آیا شرط است این است که رقیه باید مثلا به زبان عربی باشه یا به زبان فارسی باشه؟ نه، این شرط نیست. میتونه به زبان عربی باشه، میتونه به زبان فارسی باشه، میتونه به زبان سریانی هم باشه. به جهت این است که ما رقیه هایی داریم، نشره هایی داریم که به زبان سریانی است یا به زبان حضرت سلیمان بوده یا به زبان حتی جن باشد. یکی از اینها این روایتی است که رقیه حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام فرماید بسم الله الرحمن، این بسمله، بسم الله الرحمن اول بر سلیمان نازل شده، انه من سلیمان، در مورد نامه سلیمان به حضرت بلقیس، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن خاتم سلیمان من داود اخ و ماسکه ملائکه حبو. ببین این کلمه حبو دیگه نه عربیه نه فارسی، این کلمه حبو این احتمالا سریانیه، حبو سبومار و مادا و داقوا فرادا. این نه به زبان عربی است نه به زبان فارسی زبان سریانی باید باشه یا زبان جن مثلا باشه. در خیلی از رقایاها این کلمه میاد یا هی یا شراهی یا اسم خداست در سریانی، یکی از اسمای خداست، از اسمای مهم خداست کلمه یا هی یا شراهی. یا اون رقیه این نشری که ما گاهی میخونیم درباره در مورد بله نشری که خونده میشه در بخور حضرت مریم، ای کنوش ای کنوش، اینم به زبان باید سریانی باشه یا به زبان خود جن باشه. این مطلب چهارم. البته این نکته هم هست و این است که رقیه، اینی که بنده از مجموع روایات استفاده کردم، رقیه لازم نیست یه چیزی مروی با روایت شده باشه، حتی انسان میتونه خلق ساعه یه چیزی بگه. مهم این است که یه چیزی بگه روحیه بیمار را تقویت کنه، امید، نور و امید در وجودش زنده کند. اینجوری مهم اینه یک قوتی بهش بده، یا یک خطابی است به بیمار، بله به بیماری که از بدن خارج شود. دیدیم مثلا یا ام ملدم لا تنهک الجسم با بیماری صحبت میکند، بدن را مثلا نابود نکنید، هلاک نکنید، خون را نخورید و امثال این هاست. صحبت کردن با بیماری، مثلا بیماری های سخت، بیماری های سرطانی، بیماری های MS، اینا نیاز به صحبت کردن داره، نیاز به کلام داره، روحیه دادن داره. بله با این رقیه شما خوب میشی. و علی حال این مطلب چهارم بود. البته اگر کسی بتونه این چیزهایی که در روایت وارد شده بهتره رعایت کنه، اینی که در روایت بخصوص روایتی که سندش معتبر است، اگر اینها را رعایت کند و مرتب روی سر بیمار تکرار کند، اینها اثر بیشتری خواهد داشت. پنجمین نکته‌ای که اینجا باید اشاره کنیم از شد که رقیه نباید درش تردید که از روایاتش متعدد است و بعضی هاش هم صحیح و سند است و معتبر است، و اگر هم تردیدی باشه لااقل در مثل چشم زخم و مارگزیدگی و عقرب گزیدگی اینا نباید تردید کرد، چون اینا تنها داروش، تنها داروی اون این رقیه است و بیشتر رقیه هایی که قبلا خوندیم در رابطه با دفع چشم زخم و آثار چشم زخم و بیماری هایی که از چشم زخم به وجود آمده و برای مارگزیدگی و سحر برای این چیزا در بیشتر روایات به این ها شده است. بحث رقیه تموم شد. بحث دیگرمون راجع به نشره است. نشره چی هست؟ نشره یه جور دعاست، یه جور دعاست، دعا خانیست برای فرد، خانده میشه برای فرد بیمار. نشره هم مانند تعویر، مانند عوذه، مانند رقیه، مانند یک جور دعاییست. منتها تنها فرقی که نشره با بقیه بیماری ها داره، با بقیه دعاها دارد، این است که نشره مخصوص بیماری های عصبی، روانی، جنون و سحر، اختصاص به اینا داره. اینی که در بخور حضرت مریم خونده میشه اینا نشره است، چون بخور حضرت مریم مال این سنخ بیماری هاست، بیماری که مربوط به جن هست، بیماری که مربوط به جنون و عصبی و روانی علی حال مربوط به این هاست. ولی حالا هر چند الفاظش، الفاظ این نشره ممکنه با کلمه اعوذ باشه یا با کلمه عرقی باشه، ولی چون در رابطه با این بیماری هاست، این در لغت اینجوری معنا کردن نشره را، نشره معنا کردن بخاندن برای فردی که مسی از جن به او رسیده، آسیبی از جن به او رسیده و جن زده است، اینجور معنا کردن نشره. بله در کتاب لغت فرماید که ما یعالج بهی من کان یظن ان بهی مسا من الجن، به وسیله نشره درمان می شود کسی است که گمان اون دارد که مسی و آسیبی از جن به او رسیده است. چرا بهش گفتن نشره؟ نشره چون برطرف کننده، نشره یعنی برطرف کننده است، برطرف کننده اون چی که بر او غلبه کرده از بیماری است، یعنی برطرف میکند و را از بین میبرد. البته از مجموع روایت بنده اعتقاد دارم که از مجموع روایت کلمه نشره برای معنای عام اطلاق میشه، عمومیت بیشتری داره، اختصاص به کسی است که جن زدگی داشته باشد نداره. نشره یعنی یه جور ترویح، یعنی راحت کردن، دلباز کردن، خوشحال کردن، به این معنا نشره همینه. چون کسی است که حالا چه آسیبی از جن بهش رسیده، بیماری روحی روانی دارد، یه جور افسردگی به همراه دارد، یه جور ناراحتی و غم به همراه دارد، نشره دل را باز میکند. نشره یعنی چیزی که دل را باز میکند. مأید این مطلب این روایتی است که میفرماید النشره تو فی عشرت اشیاء. نشره یعنی خوشحال شدن، سبک شدن و دل باز شدن در ده چیز است. المشی و راه رفتن، انسان افسرده غمگین راه بره خورده دلش باز میشه، مردم رو نگاه میکنه، خیابان رو نگاه میکنه، مغازه ها رو، خانه ها رو، یکم دلش باز میشه. و رکوب، سوار شدن. سوار شدن نشه. چرا این جوانان خیلی دوست دارن رانندگی کنن، سوار بشن؟ چون این رانندگی و سوار شدن یه تفریحی است، یه جور دلشون باز میشه، یه جور احساس خوشی میکنن. و الارتماس فی الماء، غوطه‌ور شدن در آب. غوطه‌ور شدن در آب، چرا می دوست دارن برن شنا کنن؟ چون این غوطه شدن در آب یه احساس سبکی به همراه دارن، یه احساس خوشی به همراه دارن. و النظر الی الخضره، نگاه کردن به سبزه. چرا مردم میرن خارج از شهر، میرن جاهایی که سبزه هست؟ چون دل انسان باز میکنه. و الاکل و شرب، غذا خوردن. حالا این مردم امروزی بیشتر سیرن، اگر میخورن تفریحی میخورن، خود خوردن انوشیده، میبینی یه استکان چای همجوری یواش یواش مسمس میخوره، این به خاطر اینکه دلش خوش کنه، ولی نیاز به این آب ندارد، تشنه نیست، نیاز به این بشر امروزی نیاز به غذا نداره، همون صبحانه که میخوره برای روز بعد بسشه، ولی میخورم به خاطر دلخوشیش. خوردن یه دلخوشیه میاره. و نظر الی المرأة الحسنا، نگاه کردن به زن زیباست. و الجماع، هم بستر شدن. و السواک، مسواک زدن. شستن سر با گل ختمی، غسل راس بالختمی فی الحمام و غیره. و محادثت الرجال، صحبت کردن با مردان دل انسان باز میاره. چرا جوان ها مردا دوست دارن جمع بشن و بگن و بخن؟ چون این همین صحبت کردن با مردا دل انسان را باز میکند، به خلاف صحبت کردن مرد با زنها غم میارد. صحبت البته زنهای نامحرم غم میارد، ولی صحبت کردن با مردا دل انسان را باز میکند. علیه حال این نشره به اینها اطلاق شده. اینها میتونیم بگیم درمان کسیست که جن زده است؟ نه، درمان جن زدگی نیست. اینها فقط دلخوشی میاره، اینا یه تفریح است، یه دلخوشیست، دلباز شدن است. پس این نشره معناش حتما، البته بشه گفت که دو تا معنا داره، کلمه نشره دو معنا داره، یه معناش این است که درمان جن زدگی است، یه معناش هم دلباز کردن و تفریح کردن و امثال این است. ولی یه سوالی است و اون این است که ما داریم یه، مثلا فرض کنید که یه روایتی بیاد، یه دعایی میگه این اختصاص به جن زدگی دارد، اختصاص به بیماری های روحی روانی دارد، لغت این معنا را گفته برای نشره، ولی ما روایتی نداریم میگه این دعا اختصاص به جن زدگی دارد. فقط این مقدار داریم، این روایت حلبی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید که درباره نشره برای مسحور، کسی که سحر شده، نظر شما راجع به نشره یعنی دعاخانی برای انسانی که سحر شده؟ امام فرماید ما کان ابی یرا بهی بحثم، پدرم این کار را به نظر پدرم این اشکال را اشکال ندارد، هیچ اشکالی ندارد. همین مقدار هست. نهایت چیزی که وارد شده روایتی است که کلینی نقل میکند از امام صادق میفرماید ان النبی کان ینشر بهذا الدعاء، پیامبر نشره میخواندن با این دعا، تضع يدك على موضع الوجع، دستت را روی محل درد قرار میدهی و تقول ایها الوجع، صحبت با درد، ای درد، اسکن بسکینت الله، ساکن شو بسکینت خداوند تبارک و تعالی، و قرب وقار الله و الحجز بحاجز الله و اهدأ بهذه بعد الله، اعیذك ایها الانسان، این کلمه اعوذ درش آمده، اعیذك ای انسان شما را فناه میبرم به اون چیزی، به اون جایی که خداوند عرشش و ملائکه را به اون پناه برده در روز رشفه و زلازل است، در روز لرزش و زلازل است، 7 مرتبه بلا اقل 3 مرتبه این اسمش نشره گذاشته. والحال این است که کلمه اعوذ داره اختصاص به بیماری های روانی و جنزدگی هم نداره، چون بحث درد هست، دست را روی محل درد بذارید، آیا در جنزدگی درد وجود داره یا نداره، همراه او درد هست یا نیست، محل تأمل است. در سحر درد وجود داره، اون هم محل تأمل است، امکان داره درد باشه، ولی اینجور نیست که همیشگی است. پس این خیلی مسئله نشره که اختصاص به بیماری های روحی و روانی و جنزدگی است، این ما دلیلی نداریم بگیم این دعا اختصاص به این داره. البته اون فهم اگر اون قضیه حرز حضرت امیر که ای کنوش به دیگه برای افرادی است که مشکل روحی و روانی و جنزدگی است، ولی اون به اون نشره گفته نشده. خیلی ما در مسئله نشره نمیتونیم تأکید کنیم همچی چیزی مثلا وجود داشته باشد که اختصاص داره به جنزدگی و روحی روانی است، مگر اینکه ما با کمک از لغت بگیم و تأیید همه که گفته نشره اشکال نداره، انسان خودش از خودش پیش خودش یه چیزی ابتکار کند برای جنزدگی. الان دیدم بعضی جاها این کار مشابه این کار انجام میدن، میگن خارج شو یا امثال این هاست، ولی دلیل همچه محکمی ندارد. این بحث اون شد. بحث بعدی بحث تمیمه است. تمیمه این دعایی که آدم می‌نویسه و آویزان میکنه روی بیمار یا روی خودش یا میبنده به دستش به پاش، یا این تمیمه مورد قبول اسلام هست یا نیست. در مرحله تمیمه عرض کردم مسئله تمیمه و رقیه قبل اسلام شدیداً رایج بوده و مردم شدیداً به رقیه و تمیمه عقیده دارن. پیامبر که آمد از این رقیه های و تمیمه که در جاهلیت بوده نهی کرده. در روایت که ان النبی نهى عن التمائم والتول، پیامبر از تمائم یعنی این چیزایی که نوشته میشه و همراه شخص باشد و یا به گردنش آویخته میشه نهی فرموده، و از تول نهی فرموده. تول چیست؟ تول این کارها، این چیزهایی که خانم ها به خودشون آویزان میکنن تا جلب نظر شوهر کنن، محبت شوهر، علاقه شوهر رو جلب کنن، تول بهش میگن. پیامبر از اینا نهی کرد. حضرت امیر هم علت این را ذکر فرمودن، میفرماید به ان کثیرا من الرقا و التمائم من الاشراک، خیلی از این رقیه ها و از این تمیمه ها مضمون شرک است، خاص کمک خواستن مثلا از بت است یا از ستارگان است یا از آفتاب است، شرک است، اینا مضمون شرک. پس معلوم میشه که یک رقیه ای که شرک نیست بوده، چون میفرماید بیشتر اونها، مقدار زیادی از اونها، ولی معناش این است که رقیه‌ای که شرک نباشد در زمان جاهلیت هم بوده. در یه روایت دیگر از حضرت امیر فرمودند کثیرا من الرقا و تعلیق التمائم شعبة من الاشراک، خیلی از رقیه ها و این تمیمه هایی که به گردن می آویزند یک نوعی از شرک است، شعبة، یه شاخه‌ای از شرک است. خیلی خوب، شاید بله از این روایت عمومیت هم استفاده بشه، بگیم ان کثیرن یعنی مقدار زیادی از رقیه‌ها، و تعلیق تمام دیگه مقدار زیادی نیست، تعلیق تمام یعنی همش. شاید کسی اینجوری استفاده کنه ولی خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت این است که مقدار زیادی از رقیه‌ها و از تبیمه‌ها، از هر دو. ولی چون مردم خیلی اعتقاد دارن به تمائم و به رقیه، به همین جهت پیامبر از اون نهی کرده تا این که برای اونها جایگزین معین کند. مردم این رقیه های موجود را کنار بذارن، این رقیه هایی که بیشتر شرکت کنار بذارن و به جای اون از قرآن استفاده کنن، از قرآن کمک بگیرن، از سور قرآن، سوره های قرآن، آیه های قرآن. امام باقر، از امام باقر صلوات الله و سلام علیه سوال شده عن المریض، درباره بیمار، هل یعلق علیه تعویذون او شیء من القرآن، عوذه‌ای، آیا روی بیمار این کار را بکنیم که عوذه‌ای مثلا به گردنش آویخته بشه، او شیء من القرآن، یا آیه‌ای، یا سوره‌ای، یا آیاتی از قرآن روی بیمار مثلا ببندیم، آویزان کنیم. امام باقر فرمود نعم لا بأس به، بله اشکالی ندارد. ان قوارع القرآن تنفع فاستعملوها، قوارع قرآن یعنی بعضی آیه های قرآن، اینها درمان است، درمان بیماری هاست، یعنی درمان بیماری های خاص، این آیه درمان این بیماری، از اینها استفاده کنید. ان قوارع القرآن، قوارع قرآن مانند لو انزلنا هذا القرآن على جبل، و مثل سامانند سوره حمد، اینا قوارع قرآن است، آیت الکرسی اینا قوارع قرآن است، نفع دارد. اینها را آویزان کنید، اینها استفاده کنید. ببینید سوال از چی بود؟ سوال از تعویذ، از عوذه و از قرآن. از امام میپرسن نظرت راجع به آویختن و آویزن، آویزان کردن عوذه و قرآن است، نظرت چیست؟ امام میفرماید قرآن خوب است. ببین کلمه عوذه را رها کردن، هرچند اول فرمودن لا بأس به، اشکال ندارد، ولی بعد فرمودن که قرآن خوب است، آیه های قرآن، قوارع قرآن خوب است. ببین همین معنا را میرسوند که مخواد مندم را از اون عوذه هایی که موجود صرف نظر کنن و بیان سمت قرآن. در یه روایت دیگری است که فالرجل تكون به العله، شخصی است که یه بیماری دارد، فیکتب له القرآن، برای او قرآن نوشته می شود، فیعلق علیه، روی اون گردنش آویخته می شود، آویزان می شود، او یکتب له فیغسله و یشربه، یا اینکه یک دعایی براش نوشته بشه، آیه های قرآن براش نوشته بشه، او را بشورد و آبش را بخورد. قال لا بأس به کله، هیچ اشکالی ندارد. این آویختن، اگر روایت قبلی راجع به بچه ها فرزندان بود و بچه های کوچک، این روایت راجع به مرد، فالرجل، برای مردا هم خوبه، اختصاص به بچه ها ندارد. این روایت دلالت بر این است که نوشتن دعا و شستن آن و خوردن آب این دعا بازم مؤثر است. این بحث مستقلی، ولی خب اینجور نیست که حتما باید قرآن باشه، رقیه های دیگر، عوضه های دیگر هم میشه آویزان کرد. در یه روایتی، روایت حلبی، عرض میکنند قال سألت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه هل نعلق شیئا من القرآن و الرقا على صبیاننا، میتونیم این آیات قرآن، سوره های قرآن یا این رقیه ها روی بچه هامون، فرزندانمون ببندیم، آویزان کنیم، فنساء و زنهامون؟ امام فرمود نعم، بله، اذا کان فی ادیم تلبسه الحائض، اگر در یک پوست، یک چرم قرار بدید زن حائض، این دعا را همینجوری لخت نباید آویزان کند، در چرم، در یک جعبه، در یک کیفی بالاخره اون قرار بده و آویزان کند. و اذا لم يكن في اديم، اگر در یک کیف یا در یک چرم نباشد، لم تلبسه المرأة، زن نباید او را آویزان کند. در یه روایت دیگر می‌فرماید که حضرت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این شخص از امام صادق می‌پرسه عن المریض هل يعلق عليه شيء من القرآن او التعویذ. در اون روایت قبلی قرآن و رقیه، در این روایت قرآن و تعویذ، آیا میتونیم آویزان کنیم روی بیمار یا ببندیم چیزی از قرآن یا از اوذهاس؟ امام فرمود لا بس. قلت ربما اصابتنا الجنابه، ممکنه ما جنوب باشیم، این قرآن است یا ذکر خداست، اسم خداست. امام فرمود ان المؤمن ليس ينجس، مؤمن نجس نمیشود. ولكن المرأة لا تلبسه اذا لم يكن في اديم، خانما نمیتونن او را آویزان کند اگر در یک چرم یا در یک کیف نباشد. و اما الرجل والصبي فلا باس، مرد و کودک اشکالی ندارد. خیلی خوب، البته مراد از زن یعنی خانم که حائض هست، در حال حیض، در حال قاعدگی است. مهم این است که روایات ما از روایات استفاده میشه، اختصاص به قرآن ندارد. میشود انسان از عوده ها استفاده کند، میشود از رقیه ها استفاده کند، ولی خو اختصاص داره به اون رقیه هایی است که شرک نباشد. روایت قبلی تغییر داده، میفرماید رقیه هایی که شرک نباشد، یا اختصاص داره به رقیه هایی که ذکر خدا باشد. دلیلش این روایتی است که حمیری در کتاب قرب الاسناد با سند خودش از امام صادق از پدرش ان علی علیه السلام سئل عن التعویذ علی الصبیان، از حضرت علی پرسیدن راجع به تعویذی که توی بچه ها می آویزند. فقال علقو، آویزان کنید، ببندید، ما شئتم، هرچی دوست دارید، اذا کان فیه ذکر الله، اگر در اون ذکر خدا باشد. پس حتما این نیست که باید چیز معینی باشه، همین که یه مطلب ذکر خدا باشه خودش مفید است. حالا این مسئله نوشتن، این مسئله نوشتن و آویختن چه تأثیری میتونه داشته باشد؟ چه رازی دارد که سبب درمان بشود؟ این مسئله آویختن و بستن دعا به دست، یا روایت متعددی داریم خواهیم خوند انشاءالله در جلسه، خیلی از بیماری ها یه تعویذی داره، یه نوشته ای داره که انسان همراه خودش داشته باشه، مؤثر هم هست. حالا این چه رازی داره؟ شاید بنده اعتقادم اینه، شاید این است که وقتی انسان یه دعایی با دست خودش بنویسد و آویزان کند، این در رو در نفسش و در ذهنش بهتر نقش می‌بندد تا اینکه بخواند. نوشتن بیشتر اثر می‌ذارد. این احتمال هم وجود دارد که این کمک گرفتن از نیروهای علوی و سفلی، کمک گرفتن از ملائکه یا از جن، نیروهای سفلی و زمینی، ممکنه اینها جذب میکنند، این نوشته ها اینها را جذب میکنند و سبب میشود که اینها به انسان کمک کند. دلیلی در این زمینه نداریم، صرفا یه احتمال. این بحث رقیه و نشره تموم شد. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على رسول الله، على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله، على رسول الله وآله.